12 نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. روز یک شنبه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه ها و دقایق بامداد دوشنبه رو در ایران به ما گوش میکنید. بامداد 29 اسفند ماه 89 ببخشید 29 فروردین ماه 89 90 عجب وضعیتی شد خانم روان شد. بازم من نمیدونم شما چرا تو استودیو میای، من تو این معرفی اول برنامه هم شروع میکنم توپق زدن.
باور کن تقصیر من نیست.
بسیار خوب، پس بامداد 29 فروردین ماه 90 بالاخره تونستم درست بگم این تاریخ رو، 17 آوریل 2011. امیدوارم در این شبهای بهاری ساعت خوشی رو پشت سر گذرونده باشید، گذاشته باشید و به رغم توپخهای مکرر من بمونید در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله‌ای که مثل هر نیمه شب نگاهی خواهد داشت به اونچه که در 24 ساعت گذشته در صدر خبرگزاری‌های ایران و جهان قرار گرفته. بیش از این منتظر نمیگذاریم شما رو، میریم سراغ الهه روانشاد که با دستی پرخبر کنار من در استودیو خبر رادیو فردا نشسته. اله، خبرها چی هستش؟ مهمترین خبر
آیت الله خامنه ای با استعفای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات مخالفت کرد و وزارت راه با مسکن و وزارت بازرگانی با صنایع ادغام میشن و عربستان سعودی تهدید کرد که دیپلماتاشو از تهران فرا خواهد خواند.
پس بیشتر منتظر نگذاریم و بشنویم خبرها رو. مهم از شما،
شب شما یا وقت شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. چند خبرگزاری ایران گزارش دادن که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایسنا، فارس و مهر، در پی این مخالفت آقای مصلحی به کار خود به عنوان وزیر اطلاعات ادامه خواهد داد. این در حالی است که کماکان در گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایرنا آمده است که محمود احمدی نژاد با این استعفا موافقت کرده و حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات کناره گرفته است. هنوز علت اصلی استعفای حیدر مصلحی و مخالفت آیت الله خامنه‌ای با این استعفا اعلام نشده است. با تصویب هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه، وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر و وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن نیز با یکدیگر ادغام خواهند شد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این تصمیم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه گرفته شده. در این قانون دولت موظف شده تا تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد. عربستان سعودی تهدید کرد که اگر ایران حفاظت از دیپلمات‌های این کشور را افزایش ندهد، آنها را از سفارت این کشور در تهران فرا خواهد خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکی بن محمد از شاهزادگان سعودی که سمت وزارت امور خارجه را عهده دارد، در جمع خبرنگاران این تهدید را بیان کرده است. اعتراض‌های مردم بحرین به حکومت پادشاهی و مواضع متفاوت ایران و عربستان سعودی در قبال این اعتراض‌ها، روابط دو کشور را در چند هفته اخیر تیره کرده است. عربستان با اعزام نیروی نظامی به کشور کوچک بحرین به مقامات این کشور کمک کرد تا با معترضان برخورد کنند. و ساکنان اردوگاه اشرف از دفن کردن کشته شدگان در درگیری‌های اخیر در گورستان این کمپ منع شدند. به گفته سازمان مجاهدین خلق، سربازان عراقی به آنها اجازه ندادند که اجساد کشته شدگان در گورستان اردوگاه اشرف دفن شوند. یکی از مقامات نظامی عراق نیز به خبرگزاری فرانسه گفته که گورستان کمپ اشرف در منطقه تحت کنترل نظامیان عراقی قرار دارد و برای جلوگیری از درگیری تازه، تدفین در گورستان ممنوع شده است. این مقام نظامی که نامش فاش نشده، افزود که از سازمان مجاهدین خلق خواسته شده تا کشته شدگان را در منطقه درون اردوگاه دفن کنند.
متشکرم، الهه روانشاد بود با آخرین خبرها که شنیدیم. همراه هم بیشتر چه خواهیم شنید در حدود 26 دقیقه آینده در بخش اول این مجله نیمه شب. احمدی نژاد میپذیرد، رهبر رد میکند. یک عزل و نصب، تایید و تکذیب پینگ پونگی خبرهای استعفا و ابقای وزیر اطلاعات. نگاهی دقیق تر، ریشه ها کجاست؟ چه که شما هم برگشت خورده، ناراحت نباشید. شما یکی از 5.5 میلیون نفر هستید.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به شدت دچار افت شده و بدهکارها
او بیشتر هنگام رانندگی بیشتر مراقب باشید. تصویب سقف بلندتری برای جریمه ها، سقفی تا 200,000 تومان.
مسئله اساسی مسئله ارزش ها و تعلیم و تربیتی است که برای آفریدن
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خب همونطوری که در خبرها شنیدید، اگر از ساعتی پیش شنونده رادیو فردا بودید، دیدید که خبرها به سرعت تایید و تکذیب میشد. خبرهای مربوط به اول استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و بعد خبرهای دیگری که در وبسایت‌های خبری از جمله فارس درج شد با این عنوان که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با کنارگیری حیدر مصلحی. اما در این میون وبسایت‌های دیگه‌ای هم بودند که خبرهای مختلفی رو نوشتند. برای همین که بیشتر بدونیم که جزئیات این خبرها چی بوده، همین الان همکارم کیوان حسینی در استودیو خبر رادیو فردا کنار من نشسته، مسئول خبرهای این ساعت، که با دقت دنبال کرده خبرها رو. کیوان، چه اتفاقی افتاده؟ ما توی چند دقیقه یا چند یکی دو ساعت گذشته دیدیم که به سرعت این خبرها تغییر میکنه. میتونی بگی که روال تغییر این خبرها چی بوده؟
آره دقیقاً، در حدود 4 ساعت پیش شروع شد. اولین خبرها رو خبرگزاری‌های فارس و مهر و ایسنا، خیلی خبرگزاری نیمه رسمی ایران منتشر کردن، و خبرگزاری ایرنا هم منتشر کرد که حیدر مصلحی استعفا کرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم این استعفا رو پذیرفت در جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه و آقای مصلحی از وزارت اطلاعات رفت. حتی متن حکم محمود احمدی نژاد هم منتشر شد در خبرگزاری‌ها که حکم خیلی کوتاهی بود و بر اساس اون حکم آقای مصلحی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور اطلاعاتی برگزیده شده بود و از اون جملات کلیشه‌ای که امیدوارم با توکل بر خدا و در ظل توجهات حضرت ولیعصر موفق و سربلند باشید. اما یه ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که آروم آروم چند تا از خبرگزاری‌های نیمه رسمی شروع کردن به پاک کردن این خبر از وبسایت‌های خودشون. اول از همه خبرگزاری فارس، بعد ایسنا و بعد مهر، و تقریبا میتونم بگم نیم ساعت بعد از پاک شدن این خبرها بودش که یه خبر منتشر شد مبنی بر اینکه مصلحی در وزارت اطلاعات ماندنی شد. اونطوری که خبرگزاری فارس نوشته بود، علت اینکه حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات خواهد ماند مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با استعفای ایشون بوده. این خبر رو خبرگزاری مهر و ایسنا هم منتشر کردن.
خیلی جالبه اینجا بدونیم که واکنش خبرگزاری دولت چی بوده، جایی که در واقع محمود احمدی نژاد استعفای وزیر اطلاعات رو پذیرفته بود.
آره، در خبرگزاری دولت اتفاقا تیتر یکش تقریبا تا نیم ساعت پیش این بودش که حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات رفته، اما در نیم ساعت پیش به این طرف این خبرها تیترشون از صفحه یک خبرگزاری ایرنا برداشته شد. البته متن خبرها هنوز در خبرگزاری ایرنا هست و جایگزین شده با یه تیتر در صفحه یک خبرگزاری ایرنا که نوشته شده خبرگزاری فارس مدعی شده که حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات خواهد ماند، که خودش ادبیاتش خودش جالبه.
و در وبسایت دولت هم مثل اینکه کماکان این خبر اگر اشتباه نکرده باشم وجود داره.
بله، همچنان مونده در وبسایت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد president.ir.
و درباره علت این اتفاق حرفی زده شده توی وبسایت‌های مختلف که تو نگاه می‌کردی؟
توی خبرهایی که خبرگزاری‌های ایران و خبرگزاری ایرنا منتشر کرده هیچ اشاره‌ای به علت استعفا نشده. تنها خبرگزاری مهر نوشته که شنیده شده استعفای آقای مصلحی مربوط به مدتی پیش بوده، امروز دوباره به جریان افتاده. و همزمان وبسایت الف از وبسایت‌های نزدیک به احمد توکلی از نماینده‌های سرشناس جریان اصولگرایی مجلس نوشته که گویا علت این درگیری و استعفای آقای مصلحی اختلاف نظر بر سر یکی از معاونین وزارت اطلاعات است. به نوشته وبسایت الف، این معاون وزیر اطلاعات نزدیک بوده به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر خبرساز آقای احمدی نژاد، و بعد از برکناری اون معاون آقای احمدی نژاد، این استعفایی که خبرگزاری مهر میگه از مدتی پیش داده شده بود آقای احمدی نژاد و ناگهان امروز پذیرفته.
و بازتاب جهانیش توی خبرگزاری‌های دیگه کیوان به چه صورت بوده؟ جایی بازتاب داشته؟
طبیعتاً تمام این خبرها در خبرگزاری‌های معتبر بین المللی مثل خبرگزاری رویترز فرانسه و آسوشیتد پرس هم منتشر شد. به نقل از خبرگزاری ایرنا، بعدش که اون خبر خبرگزاری فارس هم اومد، هم خبرگزاری‌ها این رو منتشر کردن. و همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس از تهران یک سری گمانه‌زنی رو هم فرستاده در خبری، اونطوری که آسوشیتد پرس نوشته این اختلافات و اتفاقاتی که سر انتشار خبرها افتاد نشانه‌های روشنی هستند از یک اختلاف عمیق در رده‌های بسیار بالای جمهوری اسلامی، مشخصاً میون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر سر تصدی وزارت اطلاعات، اونطوری که خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته، به طور سنتی در ایران آیت الله خامنه ای کسیه که هرچند از نظر قانونی مسئولیتی در این زمینه نداره، اما وزرای اطلاعات کشور و وزیر دفاع رو تایید میکنه و اینطوری که پیداست گویا به دلیل همین هم بوده که در این کنارگیری آقای حیدری دخالت کرده.
خب پس احتمالاً از همین الان هم شروع میشه تحلیل‌های مختلفی که در خبرگزاری‌های خارجی، شاید خبرگزاری داخلی به علت حساسیت ماجرا اونقدر تحلیل‌ها رو به طور مستقیم نتونیم ببینیم، ولی میتونیم منتظر باشیم که توی خبرگزاری‌های خارجی تحلیل‌های بیشتری رو بشنویم. کیوان حسینی، متشکرم که جزئیات این ماجرا رو برای ما شرح دادی و بیشتر خواهیم شنید تحلیل‌ها چی هست. همونطور که کیوان گفت، در خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته شده که این تغییر و تحولات و تایید و تکذیب های پینگ پونگی نشان دهنده عمق اختلاف بین رئیس جمهوری ایران و رهبر هستش. همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه تحلیل همین موضوع رو خواهیم شنید. خب مثل این که همین الان ارتباط ما برقرار شده با آقای فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که پشت خط ارتباطی تلفنی رادیو فردا هستش. آقای نگهدار، به شما سلام میکنم و متشکرم که همراه ما هستید در مجله نیمه شب.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
خب دوستان، من اینجا پوزش میخوام، مثل این که اشکال فنی در ارتباط تلفنی ما به وجود اومده با آقای فرخ نگهدار و دوستان ما در اتاق فرمان در تلاش هستن که این ارتباط رو دوباره برقرار بکنند. در این بین شما میخوام که برید به وبسایت رادیو فردا اگر که میخواید جزئیات اونچه رو که شنیدید در ثانیه های گذشته و دقایق گذشته بخونید، رو وبسایت رادیو فردا خواهید خوند. در صفحه اول ما مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با کنارگیری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات، radiofarda.com آدرس ما هستش و میتونید تایپ بکنید farhang.biz که از اونجا دسترسی خواهید داشت به نرم افزار سایفون. نرم افزاری است که یک بار روی کامپیوترتون وصل میکنید و اون شما رو مستقیما هدایت خواهد کرد به صفحه اصلی وبسایت ما radiofarda.com. اما گویا هنوز ارتباط ما برقرار نشده با آقای فرخ نگهدار، همچنان تلاش میکنن خود تلفنی. فکر نکنید فقط توی ایران هستش که مشکل داره، اینجا در قلب اروپا هم چنین مشکلاتی به وجود میاد. به هر حال یک بار دیگه خواستم از همکارم کیوان حسینی که برگرده به استودیو و به خاطر اینکه توی این فرصت که برام پیش اومده وقت بیشتری داریم، درباره گمانه‌زنی‌های بین‌المللی بیشتر بشنویم. کیوان، درباره گمانه‌زنی‌های بین‌المللی داشتیم صحبت می‌کردیم که صحبتمون نیمه تمامون، در واقع به خاطر کمبود وقت، حالا که وقت داریم میتونیم بیشتر دربارش صحبت کنیم.
آره، یکی از قسمت‌های خیلی جذاب کل این داستان علت این استعفاست و مطمئنم خیلی از تحلیلگرا به دنبال این خواهند بود که بدونن چرا آقای مصلحی با آقای احمدی نژاد اختلاف نظر پیدا کرده که اساساً بخواد کابینه رو ترک بکنه. خیلی خوب اشاره کردی، گفتی گمانه‌زنی‌های بین‌المللی، به خاطر اینکه واقعاً اطلاعات دقیقی در مورد این اختلاف نظرها وجود نداره. همه میدونن که در این جور مواقع به طور معمول شفافیت لازم وجود نداره در نظام جمهوری اسلامی برای انتشار اطلاعات در این زمینه. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس از تهران گزارشگرش یک گمانه زنی کرده بر اساس شواهدی که در ارتباط با انتشار ویروس استاکسنت و تاثیرش بر برنامه هسته‌ای ایران بوده، که خب شاید شنیدنی باشه، همینطور که گفتم گمانه زنی هست. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس اشاره کرده به حرفای تازه غلامرضا جلیلی از مامورهای ارتش که گفته که استاکسنت ضربه خیلی جدی زد به برنامه هسته‌ای ایران و نتیجه گیری کرده که احیانا این خودش میتونه باعث اختلاف نظر بشه، به خاطر اینکه آقای مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات از جمله مسئولیتاش این بوده که جلوگیری بکنه از هر گونه خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران. نه تنها نتونسته جلوگیری بکنه، بلکه باعث شده که یه سری اختلافاتی هم پیش بیاد، یعنی مشکلاتی هم پیش بیاد در برنامه هسته‌ای.
متشکرم کیوان حسینی. یک بار دیگه، البته باز همین تحلیل ها ادامه داره، گمانه زنی ها ادامه داره در خبرگزاری های خارجی، ولی ارتباط ما مثل این که بالاخره برقرار شده با آقای فرخ نگهدار در آلمان. جناب نگهدار، به شما سلام میکنم و متشکرم که همراه ما اید.
سلام از کنم بر شنوندگان عزیزی و بر شما آقای حسینی.
متشکرم از شما آقای نگهدار. من در سوال اول خیلی مستقیم ازتون بپرسم اون چه رو که همه احتمالاً میخوام بدونن، این اتفاقاتی که افتاده نشون دهنده چی هست؟ خبرگزاری اسوسییتد پرس میبینیم که مثلا به عنوان مثال نوشته نشون دهنده اختلافات عمیق بین محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای است. آیا یک همچین تعبیری ما میتونیم به کار ببریم یا همچین تحلیلی میتونیم بدیم؟
کاملا. از زمانی که آقای محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شد، مطابق نظر عموم تحلیلگرانی که از نزدیک وقایع ایران رو دنبال می‌کردند، این انتخاب یک تدبیری بود یا یک ترفندی بود به زعمی برای مقابله با جریان بسیار نیرومند اصلاح طلب در ایران، چون این امکان وجود نداشت که مستقیما از اعضای جناح اصولگرا، اعضای سنتی جریان اصولگرا کسی به انتخاب به ریاست جمهوری انتخاب بشه و اونها رأی بسیار کمی داشتن، متوسط شدن به یک جناح تقریبا ناشناخته در درون جمهوری اسلامی ایران که آقای احمدی نژاد رو اون رو نمایندگی میکرد با آقای اسفندیار رحیم مشایی. از همون ابتدا این اختلافات وجود داشته و من در تحلیل هایی که قبلا هم ارائه دادم روی شکاف میان رهبری و ریاست جمهوری که به ذهن من یک شکاف نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی ایران هست تکیه داشتم. رئیس وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه و وزیر دفاع مطابق سنت جمهوری اسلامی ایران عموماً با نظر رهبری انتخاب می شده، که هم در دوره آقای خاتمی اینجوری بوده، هم در دوره آقای رفسنجانی که اصلاً همه اعضای کابینه با مشورت دو شخص، آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای انتخاب می شد، و در دوره احمدی نژاد هم این اتفاق باز تکرار شد. و ما دیدیم که تمام وزرایی که در به سمت وزیر کشور، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و حتی وزیر دفاع از جانب آقای احمدی نژاد با توافق آقای رهبری، آقای خامنه‌ای مقام رهبری انتخاب می شدند، اینها مورد مشاجره بودند و همه اینها عوض شدند. چی که از منصوبین دستگاه رهبری یا افراد متمایل به دستگاه آقای خامنه‌ای منصوب سرجای خودشون باقی نموند.
آقای نگهدار، حالا به نظر شما این اتفاقی که افتاده با توجه به اینکه اتفاق میشه گفتش که شاید بگیم کم نظیری هست در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که به این شکل و بعدش هم با اون واکنش خبرگزاری رسمی دولت که بنویسه خبرگزاری فارس مدعی شد که مقام معظم رهبری عوض کردیم، نشون دهنده چی هست؟
یک نقطه چرخش هست، یک نقطه تحول هست، به این دلیل که
خب یعنی نشون دهنده چی هست؟
قبلی این انتخابات، تمام موارد قبلی این انتخاب ها در خفا انجام می شد و موضوع به صحنه علنی کشیده نمیشد. این اولین باره که آقای احمدی نژاد برکنار میکنه و محافل وابسته به دفتر رهبری انکار میکنه.
البته یه بار دیگه هم اگر خاطرتون باشه آقای نگهدار، یک بارم اگر خاطرتون باشه در مورد اسفندیار رحیم مشایی وقتی که منصوب شده بود به سمت معاون ریاست جمهوری اتفاق تقریبا مشابهی افتاد که اونجا حتی آیت الله خامنه ای حکم حکومتی داد و اون حکم حکومتی تا یک هفته در مورد وزارتخونه اولی است. ولی در مورد این قضیه هم ما میبینیم بازم اسم اسفندیار رحیم مشایی حداقل یکی دو جا مطرح میشه، مثلا توی خبرگزاری توی وبسایت الف میبینیم که بهش اشاره شده. نقش اسفندیار رحیم مشایی رو البته خیلی زوده الان برای اینکه بخوایم بگیم دقیقاً به این دلیل بوده که حیدر مصلحی استعفا کرده یا این اتفاقات افتاده، ولی گمان زنی دارید در این مورد که نقش اسفندیار رحیم مشایی در این اختلاف نظر بین دو جناح اصولگرا یا محافظه‌کار چی میتونه باشه؟
در خبرها این هست که در مورد معاونت یکی از معاونین وزارت اطلاعات بوده که همچین مسئله پیش آمده. اما اگر بخوایم عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم، موضوع سر حد اختیارات دولت هست و حد اختیارات مقام رهبری آقای خامنه‌ای، دعوا سر این هاست و آقای رحیم مشایی در این میون واسطه قرار گرفته، وسیله قرار گرفته برای پیشبرد یک همچین مبارزه. البته آقای رحیم مشایی برای خودش موازهی داره، کارهایی میخواد در این مملکت انجام بده که با مخالفت روحانیون با مخالفت جناح‌های سنتی مواجه است. ولی موضوع رحیم مشایی فقط نیست، موضوع حد اختیارات دولت هست در مقابل حد اختیارات دستگاه رهبری و بیت رهبری که تمام سپاه رو داره قدرت داره. یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم که بسیار منعکس میکنه، به نحو بسیار جالبی منعکس میکنه این توازن قوا رو میان این دو جناح. وقتی به سایت آقای رئیس جمهور مراجعه میکنی میبینی خبرگزاری مهر مدعی شد تیتر بسیار کوچکیه، ولی اینکه مصلحی در مقام خود ابقا شد تیتر بسیار درشتی است. حالا در به نوعی
خبرگزاری فارس میکنه
که دولت این آقای مصلحی رو پذیرفته، داره انکار میکنه، داره تایید میکنه، ولی میگه مثل اینکه مقام رهبری همه کاره مملکت هست و قدرت بالا در دستمونه. ارزیابی من هم این هست که در روندهایی که در پیش داریم موضع ضعیف‌تر متوجه دولت خواهد بود و موضع قوی‌تر متوجه آقای خامنه‌ای و محافل وابسته به ایشون.
متشکرم از شما آقای فرخ نگهدار که همراه بودید در مصاحبه زنده با مجله نیمه شب رادیو فردا. از شما شنوندگان رادیو فردا میخوام که همچنان همراه ما باشید. میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، همونطوری که گفتم اونجا خبرهای بیشتر تکمیلی رو میتونید بخونید درباره خبرهای متناقضی که در مورد استعفا و ابقای حیدر مصلحی به چاپ رسیده در خبرگزاری‌های ایران. اما بپردازیم به مسائلی که شاید در ایران برای کسانی که در جاده‌ها این روزها و شب‌ها تردد می‌کنن خیلی مسائل مهمی باشه، از جمله برگشت چک بانکی. اگر شما هم جزء کسایی هستید که چک بانکیتون برگشت خورده، چک برگشتیتون در آمار بیش از 5,500,000 چک برگشتی هست که به نگرانی تازه اقتصاد ایران تبدیل شده. از رادیو فردا همکارم آرش حسن‌نیا گزارشی داره از افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی در ایران.
چک‌های برگشتی به بالاترین حد خود رسیده است. این دومین هشدار محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در چند ماه اخیر است از افزایش چک‌های بلامحلی که نقد نمی‌شوند و برمی‌گردند. محمد نهاوندیان در آبان ماه پارسال نیز رقم چک‌های برگشتی را حساسیت برانگیز خوانده بود و خواستار توجه مسئولان اقتصادی در این باره شده بود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، رکود جهانی، سیاست‌های بانک مرکزی و بدقولی کارفرمایان دولتی در پرداخت بدهی‌هایشان به پیمانکاران را از جمله عوامل افزایش چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران اعلام کرده بود. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز عوامل دیگر برای افزایش چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران برمی‌شمارد.
عامل اصلی این پدیده سقوط شدید رشد اقتصادی ایران است از سال 1387 تا امروز. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به شدت دچار افت شده و بدهکارها به دلیل رکود شدید نمیتونند به تعهداتشون عمل بکنند. در کنار این عامل، عوامل دیگری هم هستند که به جو عدم اطمینان دامن میزنند، از جمله فلج شدن دستگاه سیاستگذاری اقتصادی در کشور هست و همینطور تنش‌های موجود در فضای سیاست داخلی و فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی.
نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز می‌گوید اصلاح فضای کسب و کار و تغییر برخی قوانین می‌تواند تعداد چک‌های برگشتی را کاهش دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از داد و ستدها و مبادلات بانکی 11 ماه پارسال بیش از 12% از چک‌های صادر شده در کل اقتصاد ایران برگشت خوردند که این تعداد چک برگشتی در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر برای کارشناسان اقتصادی به معنای افزایش ریسک مبادلات و نشانه‌ای از رکود حاکم بر اقتصاد ایران است. در این میان ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر مبادلات بانکی و چک نیز مزید بر علت شده است. لایحه تغییر قانون چک نیز بیش از 2 سال است که در راهروهای نهادهای مختلف قانونگذاری معطل مانده است. مسعود بهرامی، کارشناس امور بانکی در میزگردی در رادیوی دولتی ایران با اشاره به ناکارآمدی قانون چک میگوید:
ما تا زمانی که بسترهای مناسب برای وصول چک و گردش با اطمینان و با اعتبار چک را نداشته باشیم، بایستی به نوعی پشتوانه برایش ایجاد بکنه. حالا این پشتوانه را یک وقت میتوانیم با دخالت دادن بانک ها انجام بدیم، وقتی که پول بهتر به گردش در بیاد من راحت‌تر چک را میگیرم به جای اینکه وسیله دیگری بگیرم و نمیام چک را میگیرم.
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این حال نگران آثار و پیامدهای اجتماعی روانی افزایش چک‌های برگشتی است که به گفته او می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مخدوش کند.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید از رادیو فردا. ساعت 24 دقیقه و الان 25 دقیقه بامداد در تهران، 21:55 دقیقه شب هنوز در پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو در این مجله نیمه شب از اون میشنوید. قوانین جدید راهنمایی رانندگی در ایران با تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از روز شنبه هفته جاری ابلاغ شده و بر اساس اون جریمه بعضی از تخلفات رانندگی تا سقف 200,000 تومان افزایش پیدا کرده. در مقررات جدید عابران پیاده هم در صورت تخلف جریمه میشند. همچنین بر اساس قانون جدید افسران راهنمایی رانندگی به تشخیص خودشون تخلفات مربوطه رو تشخیص میدن و قبض جریمه رو صادر میکنند. علارغم وضع قوانین سختگیرانه رانندگی در چند سال گذشته در ایران، اما هنوز هم تغییرات محسوسی در رفتارهای اجتماعی این حوزه به وجود نیامده. در همین زمینه اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، به همکارم در رادیو فردا رضا جمالی اینطور توضیح میده:
اگرچه این قوانین مثبت هست، در مجموع به تنهایی نمیتونن مشکلی رو که در ایران در رابطه با رفتار رانندگان و آنچه که در خیابانها رخ میده و میزان تصادفات انتظار داشت که یک بار پاسخ مو باشه. مسئله اساسی و اولیه مسئله ارزش ها و تعلیم و تربیتی است که برای آفریدن ارزش های رفتاری باید به کار برده بشه و این قاعدتا زمان میبره. از طرف دیگه باید در افزایش جرایم همیشه در نظر داشت تا کجا کار میکنه و بعد از یه حدی دیگه اون عامل اصلی نیست و عامل مؤثری نخواهد بود. افراد باید به این احساس برسن و این تفاهم برسن که این ارزش گذاری ها و این قانونمندی هایی که وضع میشه برای رفتار شهروندان در همه حوزه ها معنی دار هست، در همه جامعه گسترده باید باشه و همگونی و همگستری داشته باشه. وقتی قوانین فقط در یه حوزه هست ولی در حوزه های دیگر رعایت نمیشه یا اصلا قوانینی وضع نمیشه که هماهنگی پیدا بکنه با این گونه رفتار، عادتا انتظار این که این رفتار نهادینه بشه و جا بیفته نمیتوان داشت.
مشکل فرهنگسازی در این زمینه در ایران در کجاست؟ مثلا در بسیاری از کشورها این فرهنگسازی جواب داده، اما در ایران هنوز جواب نداده، علی‌رغم تبلیغات زیادی هم که حتی اداره راهنمایی رانندگی میکنه، حتی تیزرهای تلویزیونی پخش میکنه.
اون زیربنای ساختاری لازم برای تغییر رفتار متاسفانه با ارزش‌هایی رو که میخواد جامعه معرفی بکنه هنوز هماهنگی نداره. خود به خود یک سلسله نیازهای جدیدی آفریدید ولی زیربنای اون هنوز آماده نیست. به عبارت دیگه وقتی فرد میبینه که توانایی اینه که پیاده بکنه رفتاری رو که براش حتی ارزش قائله و فکر میکنه کاملا هم درسته، وقتی این رو نداره، توانش رو نداره، قاعدتا سعی میکنه ازش بگذره. بسیاری افراد رو ما میشناسیم میرن با نیت خیری یک رفتاری رو آغاز میکنن، بعد از یک هفته دو هفته میبینن که هزینش انقدر زیاده، ترجیح میدن به قول معروف از خیرش بگذره.
آقای مهدی، چقدر عوامل دیگه از جمله نوع زندگی فردی و ساختار شهری در معضل عدم رعایت قوانین رانندگی در ایران موثر هست؟
از بعد فنی ماشین‌های ایران بسیارشون استانداردهای لازم رو ندارن و بسیاری از این خودروها اصلا نباید توی خیابون‌ها باشن. مسئله رانندگی در ارتباط با جمعیت کشور هست، جمعیت شهر هست. وقتی شما جمعیت شهر روز به روز داره بیشتر میشه و تقاضا برای افراد که در خیابان‌ها باشن و رانندگی بکنن و بتوانن زندگی خودشون رو اداره بکنن و یا اقتصاد رو چرخ‌هاشو بگردونن، ولی جاده‌های شما به حد کافی ظرفیت این رو نداره، شما با مشکل مواجه خواهید شد، با تصادفات مواجه خواهید شد و بسیاری مشکلات دیگه و به خصوص قانون شکنی ها. از طرف دیگه مسئله مسکن سازی در شهر هاست. اجازه ساختن مسکن و ساختمان های بسیار بلند الان داره داده میشه و این آپارتمان سازی های عظیم بدون خیابان همون اطراف همونجا ظرفیت لازم رو برای تعداد ماشین‌هایی که برای هر خانوار یک ماشین فقط بیاد رو هم نداره. بنابراین مسئله رانندگی و حل رفتار شهروندان مرتبط میشه با یک سلسله عوامل جامعه شناسانه، عوامل فنی در رابطه با خودروها و قاعدتاً مسائل ارزشی.
آقای مهدی، از منظر آسیب شناسی اجتماعی آیا تغییر قوانین اجتماعی الزاماً منجر به تغییر رفتار اجتماعی هم میشه؟
تا حدی قاعدتاً چنین است. نمیشه که انکارش کرد که وقتی که شما برای رفتارها پاداش و تنبیه رو تعیین میکنید قاعدتاً مؤثر هست، ولی میزانش و حدش و پاسخگوییش رو باید ارزیابی کرد و در ضمن متنی که اون قوانین و اون قواعد و جرایم وضع میشه باید در نظر گرفته بشه. همینجوری به طور نظری اگر بخوایم بگیم در تمام موارد میتوان گفتش که چنین است. تا یه حدی شما میتونید یه چیزی مؤثر هست، بعد از یک حدی به قول خود ایرانی ها میگن آب که از سر کوزه ریخت دیگه فرقی نمیکنه. دیگه بنابراین جریمه هم همینطور هست. تا یه حدی مؤثر هست، ولی از اون حد بگذره دیگه بی‌معنی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای خبرهای نیمه شبتون. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. امیدوارم که 30 دقیقه گذشته رو اگر همراه ما بودید از خبرهای ما استفاده کرده باشید. همچنان 30 دقیقه دیگه این مجله نیمه شب ادامه خواهد داشت. یک بار دیگه در اینجا اما طبق معمول همکارم الهه روانشاد کنار من نشسته در استودیو خبر با آخرین خبرهای ایران جهان. یک بار دیگه الهه درود بر شما.
درود بر شما و وقت بخیر شنوندگان گرامی. چند خبرگزاری ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، فارس و مهر، در پی این مخالفت آقای مصلحی به کار خود به عنوان وزیر اطلاعات ادامه خواهد داد. این در حالی است که کماکان در گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایرنا آمده است که محمود احمدی نژاد با این استعفا موافقت کرده و حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات کناره گرفته است. هنوز علت اصلی استعفای حیدر مصلحی و مخالفت آیت الله خامنه‌ای با این استعفا اعلام نشده است. با تصویب هیئت دولت جمهوری اسلامی، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر و وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز با یکدیگر ادغام خواهند شد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این تصمیم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه گرفته شده است. در این قانون دولت موظف شده تا تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد. با توجه به مصوبه روز یکشنبه تعداد وزارتخانه ها در ایران به 20 وزارتخانه خواهد رسید. هنوز نام دو وزارتخانه جدید اعلام نشده است. عربستان سعودی تهدید کرده که اگر ایران حفاظت از دیپلمات‌های این کشور را افزایش ندهد، آنها را از سفارت این کشور در تهران فرا می‌خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکی بن محمد از شاهزادگان سعودی که سمت وزارت امور خارجه را عهده‌دار است، در جمع خبرنگاران این تهدید را بیان کرده است. اعتراض‌های مردم بحرین به حکومت پادشاهی و مواضع متفاوت ایران و عربستان در قبال این اعتراض‌ها روابط دو کشور را در چند هفته اخیر تیره کرده است. ساکنان اردوگاه اشرف از دفن کردن کشته شدگان درگیری‌های اخیر در گورستان این کمپ منع شدند. به گفته سازمان مجاهدین خلق، سربازان عراقی به آنها اجازه ندادند که اجساد کشته شدگان در گورستان اردوگاه اشرف دفن شوند. یکی از مقام‌های نظامی عراقی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که گورستان کمپ اشرف در منطقه تحت کنترل نظامیان عراقی قرار دارد و برای جلوگیری از درگیری‌های تازه تدفین در گورستان ممنوع شده است. هزاران سوری که روز یکشنبه در اعتراض به کشته شدن یک سرباز به خیابان آمده بودند، شعارهای تندی علیه بشار اسد سر دادند. به گفته شاهدان عینی، شعارهای ضد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بیش از هر تظاهراتی تا کنون بوده است. کشته شدن یک سرباز در بازداشتگاه ارتش سوریه خشم گروهی از مردم کشور را برانگیخته است. مخالفان میگویند این سرباز مخالف بشار اسد زیر شکنجه کشته شده است. تلویزیون دولتی لیبی اعلام کرد که معمر قذافی رهبر این کشور با جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی تلفنی مذاکره کرده است. آقای زوما که رهبری مذاکرات اتحادیه آفریقا با قذافی را عهده دار است، پیشتر پیشنهاد کرده بود که طرفین درگیر در لیبی به مدت 3 هفته آتش بس اعلام کنند. تلویزیون دولتی لیبی جزئیات مکالمه تلفنی روز یکشنبه این دو را منتشر نکرده است. پیشنهاد آتش بس اتحادیه آفریقا که حدود 1 هفته پیش مطرح شد به دلیل مخالفت شورشیان لیبی با شکست روبرو شده بود. نیوشم
متشکرم. الهه روانشاد بود با آخرین خبرها که شنیدیم ازش. در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی و مجله هفتگی صدای دیگر که میپردازه به مسائل زنان در ایران و البته در همونطوری که در شعارش گفته میشه صرفا مختص زنان هم نیست. صدای ما رو در تمام 24 ساعت شبانه روز روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز میشنوید، همچنین روی موج‌های کوتاه متنوع و امواج ماهواره و همچنین در دنیای مجازی. اگر برید به وبسایت ما بالا سمت راست روی بخش پخش زنده کلیک کنید. من نیوشا بقراطی هستم، متشکرم که همراه من موندید در این مجله نیمه شب و براتون شب بسیار خوبی آرزو می‌کنم. از من خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر مسائل زنان ایران و منطقه در هفته‌ای که گذشت. سپس در گفتگو با احمد علوی رابطه میان روسبیگری و مسائل اقتصادی را بررسی خواهیم کرد. با ما بمانید. مهمترین جایزه انجمن قلم آمریکا به نسرین ستوده، وکیل، نویسنده و مدافع حقوق زنان زندانی در ایران تعلق پیدا کرد. نسرین ستوده شهریور ماه گذشته دستگیر شد و به اتهام دفاع سریع خیش از موکلانش و به اتهام مصاحبه‌هایی که با سازمان‌های حقوق بشری و مطبوعات در این خصوص انجام داده بود به 11 سال زندان محکوم شد. این جایزه که برای احترام به چهره‌های ادبی بین‌المللی که به دلیل اقدام و یا دفاعی از حق آزادی بیان مورد آزار قرار گرفته و یا زندانی شدند برپا شده است، در برنامه سالانه انجمن قلم در اردیبهشت ماه سال جاری در موزه تاریخ طبیعی شهر نیویورک اعطا خواهد شد. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی، موکل و همکار خانم ستوده، در برنامه انجمن قلم حاضر خواهد شد و جایزه را از طرف او خواهد پذیرفت. کوامه آنتونی آپیا، رئیس انجمن قلم آمریکا، در این مورد میگوید:
نسرین ستوده نه تنها مظهر روح جایزه انجمن قلم، جایزه باربارا گولدسمیت برای آزادی نوشتن است، بلکه مظهر روح این سال استثنایی نیز هست. او به عنوان نویسنده، به عنوان فعال حقوق بشر و به عنوان وکیل دادگستری خود را وقف فکری ساده ولی نیرومند کرده است. این اصل که حقوق تضمین شده توسط قانون متعلق به همگان است. در زمانی که در سراسر جهان زنان و مردان برای حفظ این اصل دست به دست یکدیگر دادند، نسرین ستوده در یکی از بدنامترین زندانهای جهان محبوس است. این امر باید مایه شرم دولت ایران باشد. ما با اعطای این جایزه به نسرین ستوده ادای احترام می‌کنیم و در کنار میلیون‌ها ایرانی می‌ایستیم که وی از حقوقشان دفاع می‌کند و از مردم و دولت‌های جهان می‌خواهیم برای درخواست آزادی فوری او به ما بپیوندند.
نسرین ستوده که 47 سال سن دارد و مادر 2 فرزند خردسال است، 13 شهریور ماه سال گذشته بر اساس احضاریه‌ای به دادسرای اوین مراجعه کرد که همانجا بازداشت و روانه زندان اوین شد. او 19 دی ماه 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او پس از گذشت 8 ماه از بازداشتش بدون حتی 1 روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. سازمان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد صدها زن در شهرک بیضا در این کشور پس از دستگیری تعداد زیادی از مردان این شهرک به تظاهرات پرداختند. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، دست کم 350 نفر از مردان شهرک بیضا پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. به گفته فعالان حقوق بشر، با گسترش اعتراضهای بی سابقه بر ضد نظام حاکم در سوریه، این شهرک وضعیت غیر عادی به خود گرفت. دختر یکی از فعالان حقوق بشر بحرین در اعتراض به بازداشت پدر و 3 نفر از اعضای خانواده‌اش اعتصاب قضا کرد. عبدالهادی الخواجه، سرشناس ترین فعال حقوق بشر بحرین، در خانه دخترش به همراه 2 تن دیگر از اعضای خانواده دستگیر شده بود. زینب الخواجه که 3 شنبه گذشته اعتصاب قضای خود را آغاز کرد، گفته است تا آزادی پدر و دیگر اعضای خانواده‌اش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته است که دولت آمریکا موضوع دستگیری این فعال حقوق بشر را پیگیری کرده. فعالان حقوق زنان در مصر با نگرانی به برنامه‌های نیروهای مذهبی این کشور در انتخابات ماه سپتامبر نگاه می‌کنند. به گفته نهاد القمصان، رئیس مرکز حقوق زنان قاهره، زنان مصری تک تک قوانین را در آینده زیر ذره بین خواهند برد. نگرانی آنها اما بیش از همه از برنامه‌های اخوان المسلمین و سلفی هاست که تاکنون بیش از همه در مورد بازگرداندن قوانین زنان به آغاز اسلام سخن گفتند. به گفته فعالان مسائل زنان، در صورت قدرت گرفتن این گروه‌ها در مصر، حقوق زنان عملا حذف خواهد شد. از جمله قانون حق شهروندی مصوبه سال 2004 که طبق آن زن می تواند حق شهروندی یا تابعیت خود را به همسر و فرزندانش نیز گسترش دهد. کریم کمال، روزنامه‌نگار مصری، نیز تهدیدات علیه زنان بدون حجاب اسلامی را در مصر بسیار جدی می‌داند. به گفته وی این تهدیدات به هیچ وجه شایع نیستند و حتی سخن از ربودن زنان نیز در نمی‌آید.
فصل بهاره و زندان برای این فصل از خانواده ها برای زندانیاشون لباس میگیره. تو با حوصله و دقت زیاد همه لباسایی رو که براش خریدی توی ساک میذاری. جوری لباسا رو روی هم میذاری که زیاد چروک نشه. یه کتونی هم خریدی که موقع دویدن توی هواخوری زندان پاش کنه. اصلا وقتی زندان میرفت کدوم کفش پاش بود؟ به درد دویدن میخورد یا نه؟ توی این مدت با کدوم کفش پیاده روی کرده یا دویده؟ هرچی به مغزت فشار میاری یادت نمیاد که با کدوم کفش به زندان رفت. ساک رو دستت میگیری و توی صف تحویل لباس وای میسی و میترسی که همه لباسا رو نگیرند. نوبتت میشه. خدا رو شکر مامور تحویل لباس خوش اخلاقه و میگه تو رو یادم هست، همیشه برای آقای عمویی لباسای نو میاری. با خنده میگه خوش به حالش. یه نفر دیگه هم کنارش هست که لباسا رو یکی یکی از ساک در میاره و وارسی میکنه و بعد مچاله میکنه و میندازه روی هم. میگی لااقل اینقدر مچاله نکنید تا به دستش برسه که این لباسا چروک میشه. انگار حوصله جواب دادن نداره یا میخواد یادت بیاره که میتونه بعضی از لباسا رو به جای مچاله کردن اصلا نپذیره. میگه ببینم نکنه بیش از حد مجاز لباس آورده باشی. زود میگی نه، باور کنید به اندازه لباس آوردم. اصلا مهم نیست، مچاله کنید. میدونی که بهمن این همه لباسو برای خودش بر نمیداره. میدونی که وقتی لباس سفارش میده تو فهرستش به فکر زندانیانی بوده که کسی رو تو تهران ندارن یا اگرم دارن وضع مالی مناسبی ندارن. نوبت کفش کتونی میشه. مامور بدون اون که نگاهی بهش بندازه میگه نمیشه، برش دار. کتونی ورزشیه، برای دویدن و پیاده روی. فرقی نمیکنه. نمیشه. تو میدونی که اصرار فایده نداره. کتونی رو از روی میز برمیداری و فقط میگی چقدر حیف.
آنچه شنیدید بخشی از آخرین نوشته ژیلا بن یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی است که همسرش بهمن احمدی عمویی نزدیک 2 سال است که در زندان به سر می‌برد. همسر ژیلا بن یعقوب به اتهام نوشتن مقالات انتقادی به 5 سال حبس محکوم شده است. اما این روزها ژیلا بن یعقوب نیز برای 4مین بار محاکمه شد. این بار دادگاهی در مجتمع کارکنان دولت به اتهام توهین به رئیس جمهوری و مقامات ژیلا بن یعقوب رسیدگی می‌کرد. فریده غیرت، وکیل ژیلا بن یعقوب، گفته است که موارد اتهامی موکلش به مقالات منتشره در وبلاگ شخصیش مستند شده است. این فعال مسائل زنان پیش از این نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، به گذراندن 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شده بود. ژیلا بن یعقوب در سال 88 برنده جایزه بین‌المللی شجاعت در روزنامه‌نگاری از بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زن و همچنین برنده جایزه جهانی آزادی بیان شد. وی همچنین در سال 1389 جایزه ویژه آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مقایسه برخی ویژگی‌های روسپی‌های بزرگسال و کودک در شهر تهران عنوان مقاله است که سعید مدنی، پیام روشنفکر و هما مدح، جامعه شناسان ساکن تهران آن را نوشتند. از مهمترین ویژگی‌های این مقاله تحقیقی استناد آن به تحقیق میدانی در تهران است که در آن با 287 زن که در این شهر به روسپیگری می‌پرداختند مصاحبه شده است. بر اساس این مقاله میانگین سن شروع روسپیگری 22 سال بوده و حداقل سن روسپیگری 8 سال و حداکثر آن 43 سال بوده است. در این میان 25% از روسپیان مصاحبه شده نیز در سنین کمتر از 18 سالگی به این شغل رو آوردند. بر اساس پژوهش صورت گرفته بیش از 40% از روسپیانی که مورد مطالعه قرار گرفتند در محلی جز تهران به دنیا آمدند و 25% آنها تنها 5 سال گذشته را در تهران بودند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 60% از زنان تنفروش در مناطق جنوبی و شرقی تهران سکونت دارند که به لحاظ اقتصادی در موقعیت فروتری نسبت به سایر مناطق تهران قرار دارد. در این پژوهش آمده است که 55% از نمونه کودکان روسپی شده حداکثر تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کردند و تنها 7% از آنها تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دارند. اما پیش از همه این یافته ها جامعه شناسان معتقدند که هر نوع جرمی که به وقوع بپیوندد محصول عاملی اقتصادی است. بنابراین به گفته آنها نباید تعجب کرد که تعداد بسیاری از بزهکاران و روسبی ها را افرادی از طبقات کم درآمد تشکیل می دهند. از سوی دیگر همین جامعه شناسان معتقدند در جامعه ای که می توان افرادی با ثروت و امکانات زیاد دید که در شرایط خوبی زندگی می کنند، احساس ناکامی در طبقه محروم به وجود می آید. در این شرایط فحشا برای دختران طبقه محروم یکی از شیوه های کسب امکانات مادی و منزلت است. در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، به بررسی ارتباط اقتصاد و روسپیگری در ایران پرداخته ایم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
نه داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آقای علوی، با بازنگری مقاله‌ای که در مورد وضعیت روسپیگری در ایران منتشر شده، به این نتیجه میشه رسید که یکی از مهمترین دلایل روسپیگری و اشاعه روسپیگری در ایران مسائل اقتصادی هستش. آیا چنین نتیجه گیری به نظر شما درسته؟
البته چنینه، به خاطر اینکه بازار فروش خدمات جنسی اساساً با فاکتورها و عوامل اقتصادی توضیح داده میشه و در همین چارچوب و در چارچوب همین مفاهیم اقتصادیه که در واقع فروش خدمات جنسی نوعی بهره‌کشی تعریف میشه که نه مربوط است به خودنمایی زنان یا لذت طلبی یا تنوع طلبی یا مسائلی از این قبیل، بلکه اساساً در پس این نوع بهره‌کشی انگیزهای اقتصادی ناشی از نابرابری، ناتوانی، در هم شکستگی بخش عمدشه. حالا میتواند انگیزهای دیگه هم او رو توضیح بده، مثلا کسب موفقیت یا مقام در یک سازمان اداری، شغلی یا از این قبیله، یا مسائل دیگه. منتها در نهایت این نوع رابطه، رابطه است میان دو بازیگر که یکیش موقعیت بسیار فروتر از دیگری داره و خودش رو در اختیار اون میده برای اینکه بخشی از امکانات، دارایی، درآمد و موقعیت اون منتقل بشه به اون فردی که فروتره. بنابراین اساس داستان یک نوع نابرابری است میان دو تا بازیگر که عوامل اقتصادی توضیح میده بخش عمده از این به اصطلاح رابطه رو.
آیه علوی، فیلم مستندی منتشر شده اخیراً بر روی شبکه یوتیوب به نام روسپیگری از نگاه دیگر، به کارگردانی خانم لیلا قبادی و آقای مسلم منصوری، که در آن دو روسپی در مورد شرایط کارشون توضیح میدن. با هم بخشی از صدای این دو نفر رو گوش میدیم.
انقدر این دختر شهرستانی ها رو میآوردن، دختر شهرستانی به خاطر اینکه طول راهو، یعنی از دهشون تا تهران پول ندن، تو جاده خودشون رو در اختیار این راننده کامیوندارا میذاشتن. یعنی دیگه ما دقیقا دیدیم دیگه، یعنی خودشون به زبانشون واسه ما تعریف میکردن.
فساد کل جامعه رو گرفته، چون خونه به خونه است، چون در به دره. یعنی شما وقتی وارد کوچه بشین نمیدونین این خونه آیا سالمه یا خونه ناسالمه، آیا خونه بغلی خونه تیمی یا خونه تیمی نیست.
من دخترش هستم واسه یه ناهار میره سکس میکنه، شکم چیزا حالش نی، باید خودش رو سیر کنه.
یا اون خانواده که بچهش و پاره جیگرش داره میفروشه به یه خونه تیمی و خودش آگاهه، فکر میکنین چرا این کارو میکنه؟ پس اون خانواده ناچاره از پاره جیگرش بگذره اونو بفروشه با دست خودش که بتونه 5 نفر دیگر رو سیر کنه.
دختر جوانم زیاد تو این کار افتادن، نمیشه ازشون ایراد گرفته آقا، برای این که شرایط زندگیشون اینا رو وادار میکنه به این مسئله.
الان جامعه بسیاری در اومده که یک زن احساس میکنه فقط علاوه فروش تنش میتونه نیازشو برآورده کنه، کار نیست. اگر میری نه به کار توجهی دارن، فقط به هیکلت و به سکست و صورتت نگاه میکنن، بر مبنای اون حقوق میدن و بر مبنای اون میخوان بخرنت. خب شما خودتون در نظر بگیرید، منی که نمیخوام آلوده باشم، منی که نمیخوام گناه کنم، منی که حالا از حالت انسانی مثلا به دینم به جامعه و به مریضی اجتماع هیچ کاری ندارم، منی که میخوام سالم زندگی کنم، کی بر از من حمایت کنه؟ جامعه، قانون، خانواده‌ام، هیچ کاری که ندارم. پس چی کار کنم؟ تنمو میفروشم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیه علوی، اینطور که این دو خانم هم اشاره می‌کردن به نظر میرسه که نابرابری شغلی در ایران یکی از مهمترین دلایلی هستش که بخشی از زنان رو وادار می‌کنه که برای کسب درآمد به طور مستقیم به سراغ روسپیگری برن. این نابرابری شغلی از کجا در اقتصاد ایران وارد شده؟ آیا یک اتفاق جدیدی هستش که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده یا نه پیش از اون هم چنین مشکلاتی رو ما درگیر بودیم باهاش؟
در واقع ناتوانی زنان برای ورود به عرصه کار مربوط میشه به اون ساختار مردانه بازار کار که این فرصت برابر رو بهشون نمیده که به بازار کار بیان، در اونجا یه شغل تثبیت شده رو در واقع داشته باشن. به همین دلیله که خب خانوما برای ورود به بازار کار نه تنها میبایست کار بکنن، بلکه میبایست یک نوع در واقع امتیاز دیگری رو هم بدن به بازار کار، و همون نمونه ای رو که شما ذکر کردید. خب این تنها نشون میده که باز همون نظریه نابرابری اینجا توضیح میده، یعنی نابرابری اقتصادی در کسب دارایی و درآمد و نابرابری مربوط به پرستیژ و منزلت اجتماعی. و افزون بر این، اون نابرابری هایی که مربوط میشه به نابرابری های قانونی و همچنین نابرابری سیاسی در تقسیم قدرت.
اما آقای علوی، در این گزارشی که اخیراً منتشر شده، یکی از مهمترین نتیجه گیری هایی که داشته کاهش سن روسپیگری بوده. بخشی از روسپیان ایرانی بعد از اینکه به سن کار میرسن وارد اجتماع میخوان بشن، به گفته این خانم دچار مشکلاتی میشن که مجبور به تن فروشی میشن. اما چه عوامل اقتصادی منجر میشه که کودکان وارد شغل روسپیگری بشن؟
خب باز هم اینجا ما نقش عوامل اقتصادی رو در ایجاد یک محیط مناسب برای آموزش، پرورش، دادن اطلاعات و همچنین ایجاد ارتباطات مناسب میبینیم. یعنی کودکی که در خانه تحقیر میشه به خاطر فشارهای اقتصادی، امکان آموزش نداره، امکانی وجود نداره براش که روابط اجتماعی، خطرهایی که وجود داره براش رو توضیح داده بشه، در اینجاست که خب کودک تجربه نداره، اطلاعات نداره و حتی ارتباطات مناسب نداره. یعنی ما اینجا با یک نوع نابرابری در توضیح امکانات اجتماعی که همون رابطه مناسبه روبرو هستیم. اینجاست که میبینیم که باز همون خانواده های فقیر، باز اون بخشای از جامعه که در واقع از نابرابری رنج میبره، بیشتر آسیب پذیره.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه من، با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها واسدم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، تو فاله عقیدت رو بهت پس میدم، زن جنس دومه، نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو
بستی به زنگی. آیا علوی، واقعیت اینجاست که در حال حاضر روسپیگری در ایران وجود داره، غیر قانونی هست، اما تعدادی از زنان هستن که از این طریق کسب درآمد میکنن و قوانین حاکم بر ایران هم قوانینی نیست که در اون مثل بسیاری از کشورهای اروپایی مشتری رو مجرم بشناسه، بلکه عرضه کننده هستش که به عنوان مجرم شناخته میشه و با اون بر اساس قوانین برخورد میشه. با موقعیت فعلی که وجود داره چه راهکاری میشه ارائه داد؟ آیا راهی برای خارج شدن از این وضعیت وجود داره یا نه؟ عملا همه راه‌ها به بن‌بست رسیده.
ما اگر در مقیاس بین‌المللی مطالعه بکنیم می‌بینیم که میان سایش فروش خدمات جنسی و کاهش رشد اقتصادی و همچنین نابرابری رابطه وجود داره. یعنی کشورهایی که در اونجا رشد اقتصادی مناسب رفاه بالاست و همچنین برابری وجود داره یا برابری بیشتر وجود داره، اونجا ما اثری از این بازار نمیبینیم یا اینکه این بازار به شدت کوچیک میشه. برعکس در کشورهایی که فقر زیاد، رشد اقتصادی وجود نداره، توسعه یافتگی وجود نداره و نابرابری زیاده، ما میبینیم که بازار فروش خدمات جنسی بسیار بزرگ و بزرگتر میشه. اینجاست که در واقع باید گفت که راه حل اساسی برای حل این مسئله شیوه هایی که به اصطلاح بر مجازات و مجازات های خشن تاکید میکنه نیست، بلکه مسئله اساسا چیز دیگری است. یعنی یک مسئله بلند مدتی است که میبایست یک بسترسازی بشه از نظر اقتصادی، سطح رفاه بره بالا، سطح آموزش بره بالا و همچنین نابرابری کم بشه و قدرت سیاسی درست توزیع بشه در جامعه به شکل موزون بین زن و مرد، بین رده‌های سنی گوناگون و همچنین منزلت اجتماعی طوری مدیریت بشه که انسان‌ها برابر احساس بشن و نابرابری در این زمینه، یعنی منزلت اجتماعی هم کم بشه. در این صورته که ما میتونیم شاهد باشیم که این مسئله به گونه‌ای حل بشه.
و آقای علوی، اگر فرض رو بر این بگیریم که یکی از شنوندگان برنامه امروز ما زنی هست که از راه تنفروشی کسب درآمد میکنه، چه راهی میتونیم بهش پیشنهاد بدیم که درآمدش رو از شیوه های کم هزینه تری به دست بیاره؟ آیا در کوتاه مدت و به طور فردی میشه توصیه خاصی به این قبیل افراد داشت یا نه فقط دولت هستش که میتونه با تغییر تمامی مواردی که شما به اون اشاره کردید که البته اصلا همکار ساده ای نیست، راه حل این مسئله رو برای اونها ایجاد کنه؟
خب راه حلایی که بر نقش دولت تاکید میکنه الان در واقع به گونه مد نظر اقتصاددان و کارشناس های این مسائل نیست، بلکه اساسا تاکید میشه بر پیدایش، پویش و توسعه بخش سوم، یعنی نهادهای مردمی، به این معنا که در کشورهای افریقایی تونستن با ایجاد این مایکروفاینانس یا اون به اصطلاح بانک های خودمانی که بین زنها تشکیل میشه، ابتداعا یک انجمنهای کوچیکی درست بشه که در اونجا ارتباط ها تنظیم بشه، مدیریت بشه، از اون محیط قبلی زن بیرون بیاد. دو، این که به نوعی از طریق همین نهادهای مدنی تأمین مالی بشه، سطح آموزش بالا بره و بالاخره بتونه تخصصی رو کسب کنه که در بازار کار مورد نیازه و به وسیله باز همین نهادهای مدنی، همین انجمنها، همین شبکه ارتباطی یا اون بخشی که به بخش سوم معروفه، تلاش میشه بر توانمند کردن زنان، یعنی اینکه توانبخشی به گونه‌ای مدیریت بشه که زن توانایی ورود به بازار کار، توانایی مدیریت رابطش با دیگران رو پیدا بکنه و بتونه از چنگال این مخمصه به گونه‌ای رها بشه.
اما آقای علوی، همین هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح شد که بر اساس اون تمامی نهادهای مدنی باید تحت کنترل دولت کار بکنن و محدودیت‌های بسیار زیادی برای اونها در نظر گرفته شد که کارشناسان این عرصه میگفتن که اگر این قانون بخواد به تصویب برسه عملا نهادهای مدنی در ایران نابود میشه. از طرف دیگه بحث توانمندسازی زنان در ایران رو چند وقت پیش یکی از کارشناسان مسائل زنان وابسته به ریاست جمهوری به عنوان یکی از راه‌های جنگ نرم علیه ایران مطرح کرده بود که مطرح کردن توانمندسازی زنان توسط کشورهای غربی، اونها دارن تلاش میکنن برای نابود کردن بنیان خانواده و در هم ریختن بیش از این وضعیت زنان در ایران. چطور میشه اینها رو با هم در یک قالب قرار داد در حالی که به گفته شما راه حل روسپیگری نهادهای مدنی و توانمندسازی زنان هست، اما مقامات جمهوری اسلامی کاملا نوع دیگه‌ای دارن با این ماجرا برخورد میکنن؟
خب نگاه این حاکمیت و این رژیم اساسا به مسئله فروش خدمات جنسی یک نگاه ویژه است، یک نگاه اسطوره‌ای است که مبتنی است بر ادبیات دینی و اون رو توضیح میده با تنوع طلبی و به اصطلاح وسوسه طلب بودن و خباثت جنس زن. بنابراین اگر از اون نگاه بکنیم اساسا پدیده فروش خدمات جنسی در چارچوب علمی تعریف نمیشه. این یک دو این که راه حلاش هم راه حلایی است که بر راه مجازات و اون هم مجازات شدید و خشن تاکید میشه. در اون چارچوب البته نهادهای مدنی به خاطر اینکه راه حلای در واقع بلند مدت میدن و انسان حالا زن باشه یا مرد باشه رو مستغنی میکنه از یک رابطه نابرابر، خب به گونه این مذمومه. بنابراین در اون چارچوب ما جوابی نداریم برای این داستان به شکل بلند مدت، چون اونها در اون نگاه، در چارچوب اون نگاه هم مسئله رو برای خودشون به گونه خاص خودشون تعریف میکنن، هم جوابش رو میدن و محصول اون نگاه و اون راه حل همین است که در جامعه ما شاهدش هستیم.
و به این ترتیب به این زودی ها امیدی برای بهبود شرایط نمیشه داشت.
خب قطعا تا ما مسئله رو به شکل غیر تابویی، به شکل یه مسئله واقعی که فرایندیست در جامعه و راه حلای منطقی جمعی اجتماعی و خارج از اسطوره رو طلب میکنه، ما نمیتونیم مسئله رو حلش کنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.